و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش باز هم با موضوعات متنوع در این شماره با شما هستم و با در نظر داشته فرصت این مطالب تقدیم شما می شود. سخن هفته در ماورای افراد در مساعدت و نکته های در آن مسئله. در این هفته روایت داستانگونه ای داریم با عنوان سر اولاغ را می برید یا خم را می شکنید. یادواره ای از مرحوم غلام احمد نوید، شاعر با مناعت و عزت نفس عالی. گزارش از نمایش خطاطی و رسامی از ولایت هرات. یادی به بهانه 38 سال در گذشت احمد ظاهر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
کنفرانس بین المللی پیرامون بازسازی تندیس‌های بودا در بامیان به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. با گزارش آژانس خبری باختر، چهار شنبه گذشته سامانوری رئیس بخش فرهنگی سازمان یونسکو در دیدار با پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با ابراز مطلب فوق گفت که سازمان یونسکو و کشور ژاپن آمادگی کامل دارد تا با جلب همکاری سایر مؤسسات بین المللی تندیس‌های بودا را در بامیان دوباره بازسازی کند. طالبان در سال 1380 علی رغم تلاش مکرر جامعه بین المللی و یونسکو بت‌های بزرگ بودا در بامیان را ویران کردند. کار مرمت و بازسازی مسجد جامع تاریخی قلعه غزنین تکمیل و سه‌شنبه گذشته به بهره برداری سپرده شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در مراسمی که به منظور افتتاح این مسجد شریف تاریخی از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ تدویر یافته بود، انجینیر عبدالکریم متین والی غزنی ترمیم مسجد تاریخی قلعه غزنین را یکی از دستاوردهای بزرگ این ولایت خوان و افزود که این پروژه بیش از 12 میلیون افغانی هزینه برداشت که از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخته شد و کار مرمت و بازسازی آن طی 5 سال تکمیل گردید. چهارشنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با رئیس بخش شرق شناسی پوهنتون شیکاگوی ایالات متحده آمریکا در رابطه همکاری های آن انستیتیوت در بخش باستان شناسی با این وزارت صحبت کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این دیدار پروفسور گلستاین، رئیس بخش شرق شناسی پوهنتون شیکاگوی ایالات متحده آمریکا، از همکاری آن پوهنتون با بخش باستان شناسی افغانستان تا سال 2008 میلادی اطمینان داد. وی خاطر نشان ساخت که در این مدت بخش شرق شناسی پوهنتون شیکاگو در رابطه با نقشه‌کشی ساحات باستانی، استفاده از GIS، وسایل و سامانالات مدرن باستان شناسی و در زمینه کار عملی باستان شناسان ریاست باستان شناسی، محصلان دیپارتمنت باستان شناسی پوهنتون کابل و انستیتوت باستان شناسی اکادمی علوم را آموزش می‌دهند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
امروز از ورای رسانه ها، منبرهای مساجد و دوری بزرگان و نشست های علمی و اجتماعی می شنویم که کمک به دیگران، به خصوص به معلولین و افراد نادار و بی‌بضاعت، از اساسات نوپرستی و انسان دوستی است که حکم شرعی و بشری دارد و از خردی برای فرزندان خود با راهنمایی برای صداقت و راستی کمک به دیگران را نیز تلقین می نماییم. اما می دانید این مساعدت و کمک نیز از خود معیار و اندازه به خصوص خود را داشته و افراد به آن نیز نه تنها مالک کدام حسنی نبوده، بلکه باعث رنجش پروردگار می شده است. اگر تو همه دار و ندار خود را به خاطر کسب گویا ثواب به فقرا بدهی و خود فقیرتر از آنها شوی، نوی سرپیچی از اعتدال که خدا در همه اموران را می پسندد می گشتی. خداوند به این کار افراد تو خرسند نمی شد و می فرمود: من قدرت آن را ندارم که تو به کمبود آن انسان با کمک خارج از اعتدال می پردازی. و در تعبیری دیگر، خدا از مساعدت به یک دیگر زمانی خرسند می شد که آن در اعتدال بوده و از توان مساعدت کننده بیرون نباشد، و گویا با نادارسازی خود دیگران را دارا ساختن این نوی تشبث در کار او بوده است. مسئله دوم این که کمک به دیگران در همه موارد با آن هم متواتر و دوامدار مفید هم نیست. در شرایط کنونی مساعدت افراطی به یک و یا یک گروه از این امکان هم بعید نیست که رسیدن به موقع پول و غذا و سایر ضرورت ها آن جماعه را تنبل و عاطل می سازد و دیگر لزومی برای تحرک و کار و فعالیت نمی بیند و این شیوه را برای خود کسب و پیشه می سازد. به طور مثال برای زنان و اطفالی که در جاده ها به تگدی و گدایی و موترپاکی های نمایشی می پردازند، پولی داده نشود، فردای آن روز آنها در آن جاده ها تشریف نخواهند داشت. و همان ترحم بی مورد و خودنمایی های ماست که آنها به تکرار این گونه کارها می پردازند و تا اینکه به آن معتاد می شوند و بالاخره به تعداد آنها افزوده می شود و رفته رفته جامعه با مرض مهلک بیکاری مسیر رشد خود را از دست می دهد. مسئله سوم این که مستحق کمک از هم تفکیک نمی شوند. معلول ها و آنهایی که پایی برای رفتن، چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و خلاصه عللی که توان کار و فعالیت را از آنها زدوده داشته باشند، الحق قابل دست پیشی و پهلو بندی هن. اصل چهارم این که مرام ما از این مساعدت ها روشن باشد که آیا صرف برای رضای خدا هست و یا مقصدی از این کمک ها در انتها داریم. من هین رانندگی دیدم شماری از راننده های موترهای لوکس برای زنان جوان و دختران قد و نیم قد در جاده ها که دستمال به دست گویا شیشه های موترها را پاک می کنند، بیشتر از سال خورده ها و معلولین پول می دهند که نمی دانم این گونه ها را به کدام نام خطاب کرد. و بالاخره نقش همگانی این که ما به اطفال که باید به مکتب بروند و درس بخوانند ترحم بیشتر مبذول می داریم، در حالی که بیشترین گناه آن خواهد بود که این جماعه را پول ندهیم تا اینکه دست از گدایی بردارن و ناگزیر و تعلیم و تربیه روی بیاورند. و سخن آخر این که مسئولین و آنهایی که در زدودن گدایان از روی جاده و برقراری نظم آمرا به دوش دارن، کی و چگونه این وجیبه را درک می کنن و به این نکته خطرناک متوجه می شوند و از خرد و برد بودجه و تخصیص های خاص به همین منظور سر در گریبان خود فرو می برن و برای لحظه هم شدن نیت اسلامی و ایمانی را در مغز خود جای می دهن تا سایر هموطنانشان شاید یک تحول اقلا جزئی در کشور باشند. خیر، گفتن از ما، عمل از آنهایی که واقعا هم نوع خود را دوست دارند خواهد بود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در نیمه ماه جون سال روان میلادی در سایت استاد پرتو نادری در یکی از صفحات اجتماعی روایتی را خواندم که خیلی آموزنده بود. استاد پرتو نادری در تدوین همچون روایت ها به گونه داستان کوتاه و انتخاب آنها مالک دیدگاه خاصی است و روایت ها و حکایاتی را برمی گزیند که نکته ها و نیش های منطقی همراه دارد. با سپاس از استاد پرتو نادری، در این هفته یکی از این پراگنده ها را انتخاب کرده ایم با عنوان سر اولاغ را می برید یا خم را می شکنید. روایت است که روزی در دهکده دوری اولاغی سر در خم کرد تا چیزی برای خوردن پیدا کند. الاغ چیزی نیافت تا خواست سر از خم بیرون بیاورد که نتوانست. سر الاغ در خم گیر کرده بود. الاغ جز تاریکی در خم چیزی نیافت. هر قدر که چشمانش را باز می کرد همان تاریکی بود و همان فضای تنگ خم که نفسگیر شده می رفت. الاغ نه آسمان را می دید، نه باغ ها و نه هم سبززاران کنار جوی باران را. یک لحظه با خود گفت شاید جهان همین است که می بینم. شاید بیرون از خم جهانی وجود نداشته باشد. شاید آنچه را که دیده بودم خوابی بیش نبوده است. شاید هم جهان خود یک خم است که از الاغان تا ناالاغان همه سر در چنین خمی کرده و بعد از آسمان و ریسمان سخن می گویند. الاغ با چنین تصوراتی با تاریکی خم عادت کرد و آرامش یافت. اما در بیرون مردمان گرد آمده بودند تا سر الاغ را از خم بیرون آورند. هر کس به قدر فهم خود چیزی می گفت، اما عقلشان قد نمی داد تا به ماجرا پایان دهند. ناگهان یکی از میان مردم با صدای بلندی گفت چرا عقلک دهکده را خبر ندهیم؟ او را به حساب خرد و تفکری که باید برای چنین روزی داشته باشد آب و نان داده ایم. او حالا باید بیاید با تفکر و کاردانی خود سر الاغ را از خم بیرون آورد. به همین دلیل است که ما او را خردمند و متفکر دهکده می گوییم. یکی دوتن شتابان رفتن به خانه متفکر یا عقلک دهکده. چون عقلک به جایگاه رسید دید مردمان همه پریشانند و در هیاهو. پرسید باز با چه مشکلی گرفتار آمده اید که مرا فرا خواندید؟ کسی با دست به سوی الاغ نشان داده گفت ببین ای عقلک بزرگوار، این الاغ سر در خم کرده و سر او در خم گیر مانده و بیرون نمی شود. تو که بزرگ خردمند مایی ما را یاری رسان که چگونه سر الاغ از خم بیرون آوریم. عقلک دهکده تبسمی کرد و گفت فکر می کردم که با چه مشکل بزرگی گرفتار آمده اید. این که مشکلی ندارد، کاردی بیاورید تیز و بران. چون کارد آورده شد عقلک دهکده به جوانی گفت سر الاغ ببر. جوان با ناباوری نگاهی به خردمند دهکده کرد. خردمند دهکده با صدای بلند و تحکم آمیزی گفت ببر سر الاغ را ببر. جوان سر الاغ برید و سر الاغ در خم فرو افتاد. مردمان گفتند ای خردمند بزرگ، عقل و تفکر تو همیشه چراغ راه ما بوده است. حال که سر الاغ در درون خم افتاد، پس از این چگونه این الاغ بی سر می تواند بار ما را از جایی به جایی ببرد؟ عقلک دهکده باز هم تبسمی کرد و گفت نگران نباشید، سر الاغ بیرون می آورم. مردمان شادمان شدند. آنگاه دستور داد تبری بیاورید. مردم خیره خیره به سوی همدیگر می دیدن که خردمند ده تبر برای چه می خواهد؟ کسی رفت تبری آورد و عقلک ده دست به پیشانی تفکر گذاشت که گویی می خواهد برای مشکل بزرگی رای حلی پیدا کند. همه منتظر بودن عقلک ده چه خواهد کرد؟ تا اینکه دست از پیشانی برداشت و به جوانی دیگر گفت با این تبر برخم بکوب تا بشکند. جوان با قوت جوانی ضربه‌ای بر خم زد و خم فرو شکست و سر الاغ در میانه نمایان شد. عقلک آنگاه گفت همین را می‌خواستید؟ این هم سر الاغ؟ مردمان از شگفتی چنان مجسمه‌های بی حرکت بر جای مانده بودند که چه حکمتی در کار عقلک دهکده است که ما نمی‌دانیم. عقلک دهکده در حالی که تسبیح درازش از زانوان پایین زده بود برگشت و به سوی خانه خود روان شد. اما چند قدمی نرفته بود که روی برگشتاند و به تلخی گریست. مردمان پریشان شدند، به سوی او دویدند و گفتند ای خردمند بزرگ که ما در روشنایی عقل و تفکر تو رای زندگی خود را یافته ایم. مگر چه پیش آمد که این گونه به گریه افتاده ای؟ عقلک دهکده گفت من برای خود نمی گریم، عقل من و تفکر من همیشه در خدمت شماست. من خدمتگار شما هستم. آب و نان شما را می خورم. باید عقل و تفکر خود را در خدمت شما گذارم تا به زندگی بهتر برسید. من برای خود نمی گریم، بلکه برای شما مردمان ساده می گریم. آنگاه چند بار دست به سوی مردمان تکان داد، مانند آن بود که سرا پایش از هیجان می لرزد. لحظه خاموش ماند تا این که همه نیروی خود را در گلویش جمع کرد و فریاد زد: من برای شما می گریم. اگر فردا بمیرم، شما متفکر و عقلک مهربان و دلسوز خود را از دست دهید. اگر گاهی الاغی سر خود در خمی فرو برد و سرش در خم گیر ماند، شما چه خواهید کرد؟ سر الاغ را چگونه از خم بیرون خواهید کرد؟ عقلک این می گفت و به تلخی می گریست. مردمان دهکده که در خم تفکر او گیر مانده بودند نیز می گریستند. پیکر بی سر الاغ بر روی زمین افتاده بود و سر الاغ در میان پاره های خم چنان می نمود که گویی بر عقل و کاردانی عقلک و خوشباوری مردمان می خندد. در نگاه های یخ زده الاغ پرسشی بود که گویی می گفت: من باری به اشتباه سر در خم کردم، مرا سر بریدید. شما که تمام عمر سر در خم دارید، چرا عقلک دیگری نمی آید و شما را سر نمی برد؟ در هفته گذشته نگارخانه بهزاد به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات نمایشگاه سه روزی نقاشی را به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی و پروسه کابل در هرات برگزار کرده است. در این نمایشگاه حدود 200 اثر مختلف نقاشی گذاشته شده است که بیشترین این آثار به چهره های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مکان های مختلف تاریخی افغانستان پرداخته شده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه تاکید می کنند که می خواهند از طریق هنر روحیه نیروهای امنیتی را تقویت کنند و مردم افغانستان را به اتحاد و وحدت بیشتر دعوت نمایند. همکارم شاپور صابر با ابراهیم حبیبی، مسئول نگارخانه بهزاد و برگزار کننده این نمایشگاه مصاحبه کرده و نخست از انگیزه برگزاری این نمایشگاه برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان پرسیده است.
صحبت بکنیم که انگیزه از کجا پیدا شد در گذاشتن به نوعی از نیروهای امنیتی به مناسبت‌های گوناگونی حمایت می‌شد و حالا برگزاری چنین نمایشگاه‌ها ارتباط می‌دهند برای حمایت از نیروهای امنیتی.
هنرمندان به هر حال جزئی از مردمند و نمی‌تونن بی‌تفاوت باشن. حالت‌های متغیری که باز ایجاد شد در این هفته‌های اخیر ما شما دیدیم و حادثه خونباری که در کابل اتفاق افتاد و بعد از اون باز حادثه در هرات داشتن. فکر می‌کنم همه حرکت‌های فرهنگی ما تلاش ما برای اینکه مردم به یک وحدت ملی، سجام ملی دعوت بکنیم و می‌فهمین نواقص هم در دستگاه حکومت وجود داره که اونها حتما باید گرفته شه جره وزرا و انشالله ما سر مسئله ثبات افغانستان، ثبات مرزی افغانستان تاکید مهمی داریم. شکل نشه که باز از آسیا آب گلوک شو از گیرن از آب گلالوت ماهی بگیرن. یک وحدت و انسجام ملی به حساب ما و شما نیاز داریم و ما حمایت میکنیم از کسایی که به هر حال با مردم ما هستند و برای مردم خدمت میکنن، چه حال نیروی انتظامی باشه و چه غیر انتظامی. و فکر میکنم این تاثیرات بسیار به سزای داره حرکت های فرهنگی به حساب که از لحاظ رویه میده با مردم، به خصوص به نیروهای انتظامی که اینا به حق با واقعیت از مرزهای ما حفاظت میکنن و شب و روز تلاش میکنن مرزهای جغرافی ما رو به هر حال تحت نظر دارن. این پروسه فکر میکنم راه اندازی شد با حمایت ریاست اطلاعات فرهنگ، با ابتکار ریاست اطلاعات فرهنگ. به هر حال ما نمایشگاه متعدد ان شاء الله در طول هفته از کانونهای مختلف و دوستهای مختلف دارین که برای حمایت از نیروهای انتظامی یا به هر حال انسجام نظام و یک وحدت ملی گپ سر از این که ما یک وحدت ملی نیاز داریم و سر مسئله پروسه صلح تاکید داریم که ما پروسه صلح نیاز داریم و نیاز مبرم و ضرورت مبرم برای کشور ما است، بخصوص مسائل هنر. هنر یک آرامش میخواد برای خلق مسائل هنری و زیربنای فرهنگی هم مسائل هنری از کشور.
استاد، برخی ها عقیده بی هستند که حمایت از نیروهای امنیتی یا در کل دولت بیشتر بودجه های مالی میخواهد، و حالا شما چگونه میتونیم از طریق هنر این حمایت های خود را نشان بدیم تا این انتقال پیدا کنه با خود نیروهای امنیتی که هنرمندا هم حامیان از اونها هستند، اونها را حمایت میکنن در جنگ علیه مخالفان مسلح دولت برای تقویت بیشتر از اونها در صفوف نیروهای امنیتی؟
ما در از طریق کار خود میتونیم حمایت خود نشان بدیم. خب هر حال بودجار کو دیگه گفتیش ما بودجه سنگین هم نیاز داره، ولی ما مردم ها بیشتر بودجار خود را متقبل میشن میپذیرن، خصوص هنرمندا در تمام دوره ها و عرصه ها بسیار کم از اونها کس حمایت کرده، در بروز احساسات از اونها معمولا خود از اونها یکتاز بودن، خیلی کم. حالا شما دوره تیموری ما نمیتونیم همیشه ملاق قرار بدیم، خب به هر حال حکومت شاهرخ میرزا بوده و دوره تیموری ایجاد شد که برنامه رنسانس شرق، ولی به هر حال درسته حمایت های به حساب شاید معنوی داشته باشن و حمایت های مالی ما فکر نکنم به صورت به هنرمندان داشته باشن، متق وظیفتن ما احساس میکنیم که به هر حال اونایی که به حق برای دفاع از مملکت ما، برای دفاع از خاک ما و ارزش های ملی ما اینا تلاش میکنن، ما به عنوان یک فرهنگی، به عنوان یک نقاش هنرمند ما از اینا دفاع میکنیم با کار و ابزاری که داریم، با وسیله‌ای که داریم، با ما امکانات در دست شاخه خود که داریم، ما سعی میکنیم تا به یک اثر هنری ما این حمایت رو اعلان کنیم که برای همین که به معرض دید عموم قرار دادیم، همین که به حساب پروسه صلح در کابل و نام پروسه صلح یک نمایشگاه اندازی شده، همین نوع حمایت خود ما و حمایت معنوی خود به حساب از نیروهای برحق و انتظامی خود اعلان میکنیم.
تصاویر نسبت به دیگر نمایشگاه میشه گفت که تازه جدید معلوم میشه برای بازدید کننده، برای علاقمندان به هنر نقاشی و خطاطی و نمیفهم میناتوری، و آنچه که شما بحث حمایت از نیروهای امنیتی مطرح میکنیم در این تصاویر از فضای طبیعی، مکانهای تاریخی و چهرههای بعض از اشخاص سیاسی فرهنگی به مشاهده میرسه، اما چیزی که من تاکنون مشاهده کردم چهرههای از نیروهای امنیتی و یا افسران نظامی دیده نمیشه. چطور میخوایم با توجه به این مثلا مردم متوجه بسازیم که این نمایشگاه مختص برای حمایت از نیروهای امنیتی صورت گرفته؟
از شما خدمت شما که زبان هنر یک زبانی که از طریق رنگ‌های هر رنگ پیام داره، حرف داره. ما همین که از قبول شما از طبیعت خدادادی استفاده میکنیم برای تابلوها، خو همین میطلبه یک فضای صلح، یک امنیت در میطلبه، ولی شاخی نمیتونیم انحصاری کنیم مسائل هنر، یعنی بخش هنر و میتونه هر کس برداشت‌های خود رو تابلوها داشته باشه. خب این کارم فرمودید شما تقریبا آنی شد و زمان میبره که شما یک پروسه تحت نظر شواشم با موقعیت اساسی که ما شما فعلا قرار گرفتین و تنش‌هایی که در کشور ما فکر می‌کنم ایجاد شده و دستای همچنین در کاری که ما به شکل بین اقوام مختلف افغانستان تفرقه ایجاد کنن، نفاق ایجاد کنن، ما فکر می‌کنم کوچکترین کاری بوده که ما تونستیم به این شکل، حتی با فرمودی شما از مناظر و کارهای هنری که داشتین و یا چیزایی که تازه خلق شده که خیلی هم ارتباط حمایت از نیروی انتظامی نداشته، به نوعی فضای صلح‌آمیز ما سعی کردیم با کارها ایجاد کنیم و همچنین یک همایشی که گروه های مختلف ما تونستن از نیروهای انتظامی و غیر انتظامی و مردم در این نمایشگاه داشتن، استقبال بسیار خوب شد و فکر میکنم همه شاید به نوعی کفایت کنه، به حال نشان میده که به حال فرهنگی ها، نقاش ها، شعرا بله حمایت خور. حالا یک کار یک بود یک چیزی رو بیان میکنه و از جهت های مختلف هم وقتی ابعاد از این ما شما میشکافیم میبینیم همون تاثیرات خور رو همون موضوعی که ما شما سر از او بحث کردین حتما داره.
بیشتر شما یک آمار تقریبی ارائه کردیم از تابلوی که در اینجا به نمایش گذاشته، در کل باز هم اگه یادآوری کنین چی تعدادی هست، چقدر زمان گرفته برای خاتمه کار از اینا و اینا، سوی چی افراد کار شده؟
باشه خدمت شما که تقریبا یعنی شمار دقیقی ندارین که به حال باز تقانوز نشد به حساب گفته ها و نکته ها ما 200 اثر هنری ما در نگارخانه از استادا و هنرجی ها به حساب داریم که به سبک ها و روش های مختلف هنری از میناتور و خط و آبرنگ و سیاه قلم به نمایش گذاشته شده و تقریبا مدت یک هفته که به چهار مصروف تقریبا دیزاین و ترتیب دادن برنامه ها بودن. هر اثر هنری هم زمان مختلف می بره نسبت به سوژه و کار از شاید دو روز سر روز یک هفته وقت میگیره که یک اثر هنری خلق بشه. ما به هر حال اگری باشه که باز حمایت دولت رو ما داشته باشیم و رسالت هنرمند اینه که به هر حال مشکلاتی که در یک جامعه اتفاق میفته، مشکلاتی که ما در یک جامعه هستن، اینا رو ثبت بشه، واقعا ثبت بشه. حالا ما این پروسه نه که همین آنی میتونه به ماهای بعدی، هفته های بعدی، سال های بعدی، برای نسل های بعدی انتقال بدیم و این گذشته ها فکر میکنه گزارش های بسیار پرباری برای آینده ها خواهد بود و تجربیات بسیار خوبی میتونن کسب کنن که ما هم چه گزارش های داشته و مشکلات در جامعه که کنار طریق هنر باید واقعا ثبت و ضبط باشه.
هرات پیشینه بسیار غنی داره در بخش هنر، هنرهای مختلف از میناتوری و خطاطی و نقاشی و کندنکاری گرفته هر کدام از اینا. با هم شکایت از هنرمندا وجود داره که این هنرها در حال منوی از بین رفتن هست، با توجه به آنچه که ادعا میشه که دولت و یا دیگر مسئولین از هنرمندا حمایت نمیکنن. فکر میکنیم هنوز هم این مشکلات پا بر جا هست یا تغییرات به وجود آمده در این بخش؟
هر شما خدمت شما، اگر ما بیایم به دوره خفقان دوره طالبان مقایسه کنیم، هنر بسیار رشد عالی داره. ما هنر واقعا برکوت رفته بود. یک زبان تصویری که ما خیلی حرفا و پیام ها را از طریق هنر، همین دوره تیموری که ما و شما همیشه به خوبی یاد میکنیم، از هنر دوره تیموری یاد میکنیم.
دوره فاصله زیادی
گرفتیم. به هر حال اگر اون دوره خواسته باشیم بسازیم، همون تا حمایت مالی و جانی از مقامات دولت انتظار داره. باز بخصوص هنرمندا سرمایه ملی کشورن، اینا خوب بعد یک مملکت میتونن ثبت کنن و ماندگار کنن. یک حمایت مادی و معنوی نیاز داره برای رشد مسائل هنری. خب به هر حال ما کارهایی که بیشتر صحبت کردیم، این کارهای انفرادی که ما انجام بدیم، به هر حال وظیفتاً این کارات به اندازه توان حرکتای مثبت میشه، منتها بار معنوی از این به شکل وسیع از ما خواسته باشیم، باید حمایت مادی و معنوی را صرف مقامات که ارتباط بگیره از اونها کار از اونها با مسائل هنر ما انتظار داریم.
در این کاری که شما این نمایشگاه برگزار کردین گفته شده که آموزش های هنری هم داده میشه، چی تعدادی از اینجا مشغول فراگیری آموزش های هنری هستن؟
جا داره که از بانی این مکان، از کسی که واقعا این مکان رو در اختیار ما قرار داد و همچنین نامگذاری بسیار مناسبی به حساب مسما شد به نام استاد کمال الدین میزا، جا داره که تشکر فراوانش باشم از جناب استاد بهره و تقریبا با سال 1389 به نگارخانه بیزاد استاد کمال الدین میزا مسما شد و هفته 6 روز برای علاقمندا بازه که 3 روز خواهرها و 3 روز برادرها تدریس عمومی مسائل هنری شاخه‌های مختلف و مسائل هنری میآموزن و تدریس میگیرن و همچنین به هر یک 2 سال ما نمایشگاه مختلفی از سال از اینا با نمایش داریم داخل خود نگارخانه یا بیرون شهر، داخل شهر که مردم میتونن بیان سال از اینا رو از نزدیک ببینن و بازی بسیار خوب دشه و همچنین از این مکان خیلی ها میان بازدید میکنن که دروازه بوری از اینا بازه و همچنین 200-300 اثر هنری همیشه به شکل نمایشگاه دائمی برای شما و شما داره.
تشکر. اگر در اخیر پیام خاص سر داشته باشه از کسایی که باید حمایت و سپورت بکنن هنر و هنرمندان.
خب به هر حال جا داره که ما از فرهنگیان عزیز ولایت هرات، فرهنگیان تمام افغانستان که به هر حال بره اساس یک به هر حال اساس مسئولیت کرده، یک انسجام به هر حال به وجود آوردم، یک فکر میکنم یک حرکت مثبت ایجاد شد برای روحی مردم که غیر از دود و بارود در صفای اجتماعی دیگه چیز پرت نشه. همین گزارش که ما شما امروز گرفتیم، تصاویری که شما از یک نمایشگاه هنری اینا در اوج جنگ هن که باشن، هنر خوردارن، اندیشه خوردارن، طرز فکر خوردارن، مردم مقاوم، مردم هنر دوستی، مردمی که دوری تیموری خوردارن و زندگان نگه داشتن، به هر حال متوجه باشن، متوجه تمام مسائلی که در کشور از اون اتفاق میفته باشن، انسجام ملی خود از دست ندن. ما یک وحدت ملی که داریم همیشه هست ان شاء الله، پا بر جای تمام اقوام یک دستن، یک گام ان شاء الله. امیدواریم که فضا ان شاء الله این فضایی که میخواهیم و نیاز داریم و نیاز مبرم داریم ان شاء الله با کارهای فرهنگی خوبتون ان شاء الله رو آماده کنیم و این آسایش مردم ان شاء الله داشته باشن.
سپاسگزارم. به امید موفقیت های بیشتر شما.
گه پای خم شکستم و گه پای محتسب، از بی خودی به هرچه رسم سنگ می زنم، ساقی خمار باده مرا مو دماغ کرد، پیمانه را گرفته و بر سنگ می زنم، خو کردم به مهنت آوارگی نوید، آتش به فرق افسر اورنگ می زنم. بخشی از یک غزل شاعر با مناعت، متحد و مردمی معاصر، مرحوم استاد غلام احمد نوید بود که 83 سال زندگی خلاق و پربار خود را با تقوا، عشق به میهن، عزت نفس و فرهنگ پروری سپری نمود و در هیچ شرایطی میهن و مردمش را ترک نکرد. شناسایی مختصر استاد نوید را از مقاله انجینیر شاه امیر فروغ که از زبان فرزند ایشان عبدالله نوید نقل می کند می خوانیم. عبدالله نوید می گوید: پا پدرم شادروان غلام احمد نوید در ماه جدی سال 1280 هجری خورشیدی در آخرین روزهای زمامداری امیر عبدالرحمن خان در گذر ریکاخانه در شهر کابل و در خانواده‌ای که خود اهل فرهنگ و ادب بود دیده به جهان گشود. پدرش سردار نور احمد خان از سخنوران عصر خود بود و با تخلص نوری شعر می سرود و مادرش سلسله بیگم هم از علاقمندان شعر و ادب بود و بنابر همین دلبستگی وصیت کرد تا فرزند شاهنامه را نزد مولانا یعقوب فراهی که از دانشمندان زمان خود بود فرا گیرد و فرزند هم بنابر وصیت مادر برای فرا گرفتن آموزش های اولیه پای درس مولانا فراهی زانوی ارادت زد. به گفته آقای عبدالله نوید، مرحوم غلام احمد نوید خیلی کم شعر می سرود، ولی اگر می سرود زیبا می سرود و ناب، چنانچه خود گوید: گاه گاهی ناله از دل می کنم چون اندلیب، نیستم زاغی که هر دم بشنوی آوای من. پژوهشگر معاصر عزیز آسوده که در کتاب سیمای معاصران به معرفی و نقد آثار شاعران و نویسنده های دههای پسین پرداخته است، با استفاده از مصاحبه همکارم جاوید فیضی با جناب آسوده، دیدگاه ایشان را داریم که به باور ایشان استاد نوید غزل سرای کار آزموده معاصر قبول شده است.
استاد نوید واقعا در صده اخیر در بین سخن پردازان یک از چهره‌های شاخص و بی‌بدیل است که غزل به ترنم گرفته و ای جهات اجتماعی و جهات ادبی فراوانی را در غزل خود گنجانیده است. شما می‌فهمید که غزل یکی از ژانرهای واقعا زیبا، جذاب و دلپذیر است که در این مسائل عاشقانه، عارفانه، مسائل اجتماعی و سیاسی و دیگر ارزش‌ها در غزل گنجانیده شده و در حقیقت استاد نوید شاعر غزل سراست. استاد نوید بر همه ابعادش توجه داشته.
گفتیم نوید شاعر با مناعت بوده و خود نیز می دانست که خوب می سراید. تفاخر وی در غزل سرایی به خوبی آشکار است. عزیز آسوده نیز به این قول سه همی گذارد:
مفاخره که در غزلهای استاد نوید جایگاه بلند داره، یم از آغاز سپیددم شعر فارسی ای در ادبیات ما وجود داشته. مثلا استاد نوید میگن: زمان به خضر بگویید با کمال ادب، که بحر خیش نگه دار آب حیوان را. و همچنان باز میفهم میگه: کی سر به پیش صدره و توبا کند فرو، نخلی که آب میخورد از چشم سار من. این مفاخره است، یعنی شاعر بر خود مناعت نفس خود و جایگاه خود و پایگاه فکری خود را و در غزل و در اشعار خود برخ خواننده میکشه و در حقیقت این مفاخره سرایی یکی از بخشای دلپذیر ادبیات است که استاد نوید به او اشاره دارد.
به باور جناب آسوده، مرحوم استاد نوید قطع نظر از انتساب وی به خانواده سرداران زمان و 30 سال عملداری خود در پست‌های بلند وزارت خارجه که در آن زمان نصیب هر کسی نمی شد، از درد مردم عادی و فقیر نیز رنج فراوان می برد. دکتر اسدالله شعور پژوهشگر معاصر می نویسد: غلام احمد نوید مخالف سیاست دولت آن وقت بوده و حتی در محافل فرهنگی نیز اشتراک نمی کرد. استاد از حضور شاعرانی چون ملک شعرا قاری عبدالله و هاشم شایق افندی و دیگران فیض برده است. مرحوم استاد نوید پیرو سبک هند بوده و علاقمند ابوالمعانی بیدل و منزل ایشان جایگاهی با فراغتی برای بیدل شناسان آن زمان بوده است. آثار استاد نوید تا هنوز به طور مکمل چاپ نشده و من تنها مجموعی را که در دهه 60 از سوی استاد محمد امین متین به چاپ رسیده دیدم و سرانجام استاد نوید در ماه میزان سال 1363 هجری خورشیدی در شهر کابل پدرود حیات گفتند. روحشان شاد باد. شاعر خواننده پرآوازه افغان که در 24 جوزای سال 1325 چشم به دنیا گشود و در 24 جوزای سال 1378 چشم از دنیا بست، فقط 33 سال از لذایز دنیا بهره‌مند شد و سال روان 38مین سال در گذشته وی و اگر زنده می بود از 70 سالگی گذشته بود. در مورد احمد ظاهر مرحوم کمتر رسانه نوشتاری، صوتی و تصویری افغانستان است که هر سال در 24 جوزا یاد خیری از وی نکند. بدین لحاظ معرفی او در این نوشته زیاد سرایی بیش نخواهد بود. من در این بخش مجله آزادی به بود دیگری از کرکتر مرحوم احمد ظاهر مکس کوتاهی دارم و آن بزلگویی، خوشطبعی و به اصطلاح مردم مذاقی بودن احمد ظاهر در مجالس و محافل کنسرت هایش. سال پار یما ناشر یک منش، طنز پرداز و نویسنده افغان، در سایت داستانی نبشت همین مسئله را زیر عنوان آهنگ بوتاهوی احمد ظاهر و خوشطبعی‌هایش به نشر رساند و به خاطر جالب بودن موضوع بخش‌هایی از آن را برای شما هم به مثابه یادواره طنزی از احمد ظاهر شریک می‌سازم. یما یک منش مسئله را این گونه آغاز نموده بود: نمیدانم میان موسیقی و شوخ طبعی چه رابطه ای هست، ولی میدانم بسیاری از هنرمندان موسیقی ما کسانی هستند که طبع شوخ دارند و مطایبه و بزلگویی از فضایلشان به شمار می رود. در میان اهل موسیقی ظرافت ها، نکته سنجی ها، مزاح و شوخی های احمد ظاهر مشهور است. یک منش می نویسد: احمد ظاهر را فقط یک بار دیدم. بیاد ندارم کدام سال بود که برای اجرای کنسرت به ولایت قندوز آمده بود. در یگانه تئاتر شهر تمام ردیف اول را اعضای خانواده ما گرفته بودند. چون چوکی ها پر شده بود برای دو سه نفر ما که هنوز پشت لبسی ها نکرده بودیم، چوکی های اضافه گذاشته بودند. یادم از وقتی پرده باز شد، احمد ظاهر بدون هیچ مقدمه شروع کرد به خواندن. تمام آهنگهایش به گوشم آشنا بود. کسیت‌های او به قندوز می رسید. آن روز در قندوز کس چه می دانست که در کنسرت های احمد ظاهر در کابل شوری ایجاد می شد استثنایی که از هیجان مردم تالار به جوش می آمد. در قندوز دوست داشتنی، اما زمین جنبد نجنبد گل محمد. همان بود که احمد ظاهر فردایش فوراً از سرزمین به سوی شهر عاشقان و عارفان رخت سفر بربست. تبصره او بر چگونگی کنسرتش در قندوز کوتاه ولی جانانه بود: هیچگاه دیگر در آن شهر کنسرت نخواهم داد، زیرا مردم آن مثل کلخ‌های چشمدار هستند. طنز بود. یما یک منش ادامه می دهد: پسانترها بود که فهمیدم این اولین باری بوده که با شوخ طبعی احمد ظاهر برخورده بودم. بر روایت بسیاری از شرکت کنندگان، فضای کنسرت های او جدا از فضای کنسرت های آن روزگار بود. در یکی از شبهای جشن که فرمایش های اشتراک کنندگان بدون وقفه فرستاده می شد، ناگهان احمد ظاهر با خواندن یک فرمایشی پخ زد و از خنده به صرفه کردن افتاد. کسی آهنگ بوت آهو را فرمایش داده بود. همه خندیدند. اعلان بوت آهو از جمله سه اعلان بازرگانی و تجارتی بود که او با موسیقی آن را اجرا کرده بود. دوست ما یما ناشر یک منش از چند شوخ طبعی دیگر مرحوم احمد ظاهر نیز یادهانی دارد، از آن جمله این صحنه. یک منش می نویسد: طب شوخ احمد ظاهر پروای مقام و منصب را نداشت. شاید می دانست که این حکایت های ناماوران و بزرگان است که گوش به گوش می رود و نقل هر مجلسی می شود، نزگم نامان و مردم عادی جامعه. حاضر جوابی او به امیر عباس هویدا صدر اعظم سابق ایران از آنچه که او در مقابل شاه افغانستان انجام داد کمتر زیرکانه نیست. مرحوم هویدا در ملاقاتشان برای تشکر به احمد زایر گفته بود مرسی، و احمد زایر در مقابل جواب داده بود Thank you very much. برای صدر اعظم ایران تعجب آور بود که چرا کسی که تا به حال با او فارسی حرف می زد به یک بار انگلیسی صحبت کرد. احمد زایر گفته بود چون شما هم به من به فرانسوی صحبت کردید. این یعنی استدلال طنزآمیز در مقابل این ادعا که گویا افغانها فارسی را درست صحبت نمی کنم. یکی از خصوصیت های مرحوم احمد زایر را که من نگارنده این برنامه از وی بیاد دارم چهره متبسم و تیز حرفی در گفتار او بود، اما او موقف هر فرد را در جایگاهش حرمت می کرد و کوشش می نمود که با همه نه تنها در تبسم لبان بلکه با کلمات طنزی دیگران را نیز بخنداند. یما یک منش در یادهایی از خاطرات احمد زایر می گوید. از خاطره هایی که از احمد زایر ذکر می کنند چنین برمی آید که طبع شوخ او چنان در بند حدود و ثغور سنت های معمول جامعه نبوده است. می گویند زمانی به یک محفل عروسی وارد شد و با مجرد آمدن او پدرش محمد زایر که زمانی صدر اعظم بود از جا برخاست و محفل را ترک کرد. یکی از احمد زایر پرسید که صدر اعظم صاحب کجا رفتند؟ او با انگشت به سوی خود اشاره کرد و جواب داد جایی که این زایر باشد آن زایر را صبر است. اما میان پدر صدر اعظم و پسر هنرمند احترام و متقابل وجود داشت و هر دو از جایگاه خود در جامعه آگاهی داشتند. در دعوتی که در باغ شکردره زایر هویدا و خانم او مهمان احمد زایر بودند، وقتی پدر خواست به مجلس آنها بپیوندد اول کسی را فرستاد و از احمد زایر اجازه شرکت در مجلس خصوصی آنها را طلبید و بعد که اجازه داده شد با آنها پیوست. میگویند احمد زایر در آن مجلس از گپهای پدر چنین برداشت کرد که گویا شهرت او مدیون پدر صدر اعظمش است. و پدرش گفت پدر بیایید به بازار شکردره برویم و ببینیم کدام یک از ما دو نفر میتواند بدون پول یک کاسه ماست از یک دوکان بگیرد. و گفت خواهیم دید که جنازه کدام یک از ما با شکوه تر بدرقه خواهد شد. طنز سرنوشت این که احمد زایر در ادعای خود کاملا حق به جانب ثابت شد. متایبه و خوشطبعی او گاهی اطرافیان و دوستان را که توان نداشتند با او جواب متایبه آمیز بدهند بی‌حوصله و شاید حسود می ساخت. یک منش می نویسد روزی بعد از کنسرت مرحوم استاد ننگیاله با دیدن خنده های بلند و پی در پی او برایش گفته بود او زایر تو چه وقت آدم می شوی؟ پاسخ احمد زایر کوتاه و فلسفی بود هیچگاه آدم که شوم به دو پول سیاه نخواهم ارزید. در این پاسخ کوتاه هم اعتراض بر آدم های به ظاهر آدم جامعه او نهفته است و هم اعتراض بر تمام نوع بشر در مجموع. به هر حال احمد زایر منتسب به صفات متعددی از اوصاف انسانی بود که در دهه سوم هر جوزا ما از آن یاد خیری داریم. تنها صدای او صدای دلنشین او نیست که برای ما به یادگار مانده، بلکه خصایل نیکو، مناسبات اجتماعی و افزون بر آن تربیه خانوادگی او از احمد زایر تندیسی به یادگار ماندنی و به جا گذاشت که تا نسلها فراموش نخواهد شد. بهشت بر این نصیبت باد احمد زایر. شنونده های رادیو آزادی، در پایانی این شماره از مجله آزادی رسیدیم. منتدار شماییم که با حوصله مندی آن را شنیدید. تا هفته دیگر با شما ودا می نمایم. روز همه پرسرور باد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com